بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. گفتیم که مبانی مکتب باید در بسترش در جامعه فراهم بشه تا بر اساس اون نظام شکل بگیره و ما بتوانیم به اهداف برسیم. و گفتیم که اون چه به عنوان مبانی ما ذکر کردیم، یعنی ضرورت وجود قانون، تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر قانون، رسیدگی عادلانه به دعاوی، سرعت در احقاق حق، اصل براءت، استقلال قاضی، رعایت امور موجب عدالت اثباتی و ثبوتی در کارگزاران قضایی، سهولت مراجعه به سیستم قضایی و بالاخره غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی، اینا باید در جامعه این بستر فراهم بشه به لحاظ تقنینی و واقعی تا نظام قضایی رو شکل بگیره، تا ما به عدالت قضایی که حالا امنیت در جامعه و عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضاست، امنیت هم با اون شاخصه های حاکمیت قانون و رسیدن ذی حق به حق خود، رفع خصومت، جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی و بالاخره تأمین حقوق شهروندی حاصل بشه. گفتیم خب توقع اینه که اون چه به عنوان نظام قضایی مطرح میشه مجموعه ای از نهادهای قضایی باشه، ولیکن در فقه اون چه که تنها مطرح شده و روش تأکید شده قاضیه. بعد البته اشاره کردیم که مشاوران قاضی و مجریان قضا هم به یک شکلی مطرح شدن، مشاوران قاضی به عنوان مستحب برای قاضی و مجریان قضا به صورت غیر مستقیم بهشون اشاره شده. و اشاره کردیم که توی حقوق معاصر قاضی، دادستان و وکیل مطرح شدن و اگر ما بخوایم دقیق تر ارکان قضا رو در نظر بگیریم با این پنج عنصر مواجه میشیم: قاضی، مشاوران قاضی، هیئت منصفه که گفتیم نکته تحققش چیه، دیروز توضیح دادیم دوباره، دادستان و بالاخره وکیل مدافع. خب پس اولین در واقع عنصری که ما باید ازش بحث کنیم قاضیه، همونی که گفتیم مثلا محور مباحث فقهی مطرح میشه. در بحث قاضی ما همچنان که قبلا اشاره کردیم تو کتاب قضاوت و قاضی به این موضوع پرداختیم به عنوان بحث متعارف فقهی. یکی از مسائلی که در اونجا مطرح شده انواع قاضی از دیدگاه فقه اسلامیه که ما در لابلای بحث‌های قبلی بهش اشاره کردیم. یک قسم قاضی منصوب از سوی شارع، یعنی بعضی از افراد حق قضاوت دارند از ناحیه خود شریعت، که اینها در درجه اول حضرات معصومین علیهم السلام هستند، امامان معصوم و نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، که اینها حق قضا دارند. به اون تعبیری که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اینا قضاوت میکردن و حکمشون هم نافذ بود. این بزرگوارها بنابر مشهوره ابی خدیجه، مقبوله عمر ابن حنزله و توقیع شریف، این حق رو به مجتهد جامع الشرائط دادن. به تعبیر مشهوره ابی خدیجه انی جعلته قاضیا، به تعبیر مقبوله عمر ابن حنزله وقد جعلته علیکم حاکما، و به تعبیر توقیع شریف فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، در مورد مجتهد متجزی دیروز هم اشاره کردیم، اگر ما نقل جناب صدوق رو از مشهوره ابی خدیجه که سندش معتبره بپذیریم و این رو تفنن در تعبیر از ناحیه راوی ندانیم، بگیم حضرت همین تعبیر شیئا من قضایانا رو مطرح کردن، خب اون تعبیر قابل تطبیق بر مجتهد متجزی هست و میتونیم بگیم مجتهد متجزی هم طبق اون منسوب از ناحیه شارع. البته باز قبلا گفتیم تو کتاب قضاوت و قاضی این بحث رو توضیح دادیم، تو درس ها هم گفتیم که مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که اون مجتهد متجزی میتواند از ناحیه شریعت اقدام به قضا کنه که در حوزه قضا مجتهد باشه و در حوزه اون امری که بهش مراجعه میشه، یعنی اگر مثلا حوزه امور مالیه تو اون زمینه مجتهد باشه، اگر حوزه امور خانوادگی ازدواج و طلاق تو اون زمینه مجتهد باشه. این یک قسم از قضاست، قضای قاضی منصوب از سوی شارع که عرض کردیم معصومان علیهم السلام و فقها رو در بر میگیره، البته فقیه جامع و شرایط رو قطعا، فقیه مجتهد متجزی رو با اون توضیحات که الان اشاره کرد. نوع دوم قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامیه، یعنی یه فقیهی در زمانی که حکومت نیست یا در زمانی که حکومت هست یک فقیهی که حکومت به دستشه یک کسی رو به عنوان قضا نصب میکنه. این فرض دومه که حالا ما توضیح دادیم تو کتاب قضا که چنین حقی رو داره فقیه جامع و شرایط که از ناحیه شارع حق قضا داره، میتونه در بعضی مسائل قضا رو بسپره که حالا بعد صحبت شو کردیم میکنیم که این البته به هر کسی نمیتونه بسپره، به کسانی با ویژگی های خاصی میتونه بسپره. یا اگر این فقیه اقدام به تشکیل حکومت کرد و ما گفتیم که در هنگام تشکیل حکومت هیچ فقیهی نمیتونه اقدام به قضا کنه، بلکه باید از ناحیه حکومت منصوب به قضا بشه، چون وحدت رویه قضایی اقتضا میکنه که یک سیستم قضایی در کشور حاکم باشه وقتی یک حکومت اسلامی وجود داره. بنابراین در فرض حکومت اسلامی حاکم اسلامی حق داره که شخصی رو به عنوان قاضی نصب کنه. حالا اون باز چه شرایطی باید داشته باشه بعد ادامه توضیح میدیم. یه نوع سومی از قاضی هست که ما در لابلای بحثایی که تا حالا داشتیم کمتر بهش اشاره کردیم، با اون قاضی تحکیمه. قاضی تحکیم قاضی است که دو طرف دعوا خودشون او رو به عنوان حکم به عنوان قاضی میپذیرن و این میخواد قضاوت بکنه. ها ببینید، دقت کنید، بحث به قول معروف کت خدا منشی و مصالحه و اینا نیست. نه، دو طرف دعوا میگن بیا بریم پیش فلانی، آدم خوبیه و مسئله رو میفهمه و بریم مثلا بگیم این مسئله رو برای ما داوری کنه، که حالا ما صحبت خواهیم کرد که آیا به هر کسی میشه مراجعه کرد یا نه، حتی قاضی تحکیم هم باید یک شرایطی داشته باشه. صرف این که دو طرف دعوا بگن آقا ما راضی هستیم به قضای فلانی، این باعث میشه که قضاوت او نافذ باشه. ببینید بحث نفوذ قضاست، اون وقتی آخرش بگه آقا به نفع فلانی من حکم کردم، آیا این حکم اثر حکم قضایی اسلامی رو داره یا نه. خب یه وقتی هستش که میگه من به نفع فلانی حکم کردم، اون دوتا قبول میکنن، اب نداره، اون که هیچ، خودشون در واقع مصالحه میکنن. اما نه، اگر این گفت من به نفع فلانی حکم کردم و یک طرف واقعا قبول نداره، اون طرفی که مثلا محکومون علیه قبول نداره، آیا اون حق مخالفت دیگه نداره؟ ما گفتیم نقض حکم حاکم توضیح دادیم به عنوان یه مبنا جایز نیست. این قاضی تحکیمی که بخواد حکمی بکنه که به لحاظ قضایی مؤثر باشه و نافذ باشه، آیا شرایطی داره؟ در ادامه میگیم. از قاضی منصوب از سوی شارع، یعنی همون مجتهد، حالا به یه معنایی شروع میکنیم. خب اولین شرطش اجتهاده که گفتیم اون رو و تو لابلای بحثا هم روایاتش و ادلهش رو اشاره کردیم و البته تو کتاب قضاوت و قاضی مفصل آمده، ما هم اشاره کردیم همین مشهوره و مقبوله و توقی ادله این مسئله محسوب میشه. چون وقتی ما پذیرفتیم که شأن قضاوت در زمان غیبت به فقیه جامعه و شرایط یا به مجتهد متجزی با اون توضیحاتی که دادیم داده شده، بنابراین اجتهاد شرط اول هست برای قاضی. اما این شرط لازمه، شرط کافی نیست، شرایط دیگری هم داره. شرط بلوغ، شرط عقل، اینا رو ما در کتاب مفصل بحث کردیم، من فقط اینجا اشاره میکنم. ببینید دلیلی که برای بلوغ و عقل گفته شده اینه که وقتی حضرت میفرماد قد جعلته علیکم حاکمن، مثلا در مقبوله، یا قد جعلته قاضیان در مشهوره، فرمودن این از نابالغ انصراف داره. یعنی وقتی میگه مثلا من عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا قد جعلته علیکم حاکمن، میگن این انصراف داره از غیر بالغ، فقط بالغ رو شامل میشه. یعنی مهمترین دلیلشون اینه، ولی توی عبارتی به اون معنا که ما بگیم شرط بلوغ در قاضی ذکر شده که گفته باشه لابد ان یکون بالغن، همچی چیزی نداریم. اینا میگن اون دلیلی که داره مقام قضاوت رو ثابت میکنه برای مجتهد انصراف داره از غیر بالغ. این چون انصراف داره، خب میدونید انصراف یکی از موانع اطلاقه و شامل غیر بالغ نمیشه، بنابراین اون دلیل به اعتباری از قبیل ضیق فمرکیه از همون اول فقط داره این رو برای بالغین، مجتهدان بالغ نه قرار میده. ما البته تو کتاب این رو پذیرفتیم، ولی کن به هر حال جای یه نوع تردیدی هست. خب تصوری که ما از نابالغ داریم، خب یه بچه هست مثلا برای خودش بازی میکنه از در دیوار بالا میره، خب بله اگه اینطوری در نظر بگیریم، خب بله یه همچین کسی رو شارع بگه قد جعلته حاکمن علیکم حاکمن یا قد جعلته قاضیان، اینو میگه معلومه اینو نمیگه دیگه. اما اگه حالا ما بیاییم بگیم آقا نابالغ علامه هلیه، چون میگن علامه هلی قبل از بلوغ مجتهد جامعه و شرایط بوده و میگن که مردم منتظر بودن این بالغ بشه ازش تقلید کنن، چون شرط مثلا تقلید اینه که مرجع باید بالغ باشه. حالا اونش هم ما جای تأمل برامون، ولی خب حالا اون حال تصور. بعد خب حالا اگه یک کسیه که واقعا یه بچه نابالغه به لحاظ شرعی، ولی کن از نظر علمی رسیده به اجتهاد مطلق، الان فرض اینه دیگه مجتهد مطلقه، آیا واقعا ادله از این انصراف داره؟ خب مثلا یه دلیلی که اینا آوردن اونجا بحث میکنن، میگن آقا این خودش مکلف نیست، خودش شرعا مکلف نیست چون نابالغه دیگه، بنابراین چطور ما بیاییم امر قضا رو بگیم سپرده شده به، چون این داره میخواد الزام بکنه مردم رو با قضا. وقتی میگه این به نفع یک طرف حکم میکنه، یعنی داره محکوم علیه ملزم میکنه به پذیرش یه حکمی. خب بعد اگه اون مثل میگن باز خدا رحمت کنه مرحوم علامه هلی رو، که میگن که ایشون وقتی بچه بود مثلا شیطنتی میکرد و اینها دنبالش میکردن که بگیرنش، آیه سجده میخوند، اونا میرفتن سجده، خودش فرار میکرد چون که خودش نابالغ بود، مکلف نبود. خب این بحث هست، بالاخره این شرط جز شرایطیه که بلوغ و عقل جز شرایط مسلمه. مثلا عقل واضحه، ما معلومه که نمیتونیم قضا رو سپرده باشیم به یه دیوانه. بنابراین شارع که میگه قد جعلته قاضیان یا قد جعلته علیکم حاکمان، انصراف داره از مجنون، اینجور مناسب انصراف داره، این واضحه. شرط ایمان، خب از روایت مقبوله در میاد، چون در اونجا داره انظروا الی رجل منکم، با قید منکم، کم این مقصود نه این که از عشیره شما باشه، از قبیله شما باشه، بحث خانوادگی و اینا نیست، منکم یعنی من الشیعه، یعنی هم عقیده شما باشه. و این تعبیر البته در روایت مشهوره ابی خدیجه نیست، ولی خب اون مطلقه، این مقیده، تقیید میشه. بنابراین ایمان از این فهمیده میشه، از اینکه خود حضرت فرمودن در مقبوله که این رجلون من کم باشه، از شیعه باشه. همینجا شرط ذکوریت هم معلوم میشه، چون فرمود رجلون منکم، رجل نه مرئه، رجلون. یا در اون روایت مشهورم باز داره رجلون عرف احکامنا، منکم نداره ولی عرف احکامنا، خب این زن رو میذاره. البته اینجا این نکته هم بگم که کلمه رجل هم بعضی گفتن که رجل به نابالغ صدق نمی کنه، پس اون شرط بلوغ رو هم خواستن از کلمه رجل استفاده کنن که رجل مرد باید باشه، به نابالغ رجل گفته نمیشه. که حالا این جای بحث داره که واقعا رجل به نابالغ، یعنی رجولیت به معنای مردانگی، به معنای مذکر بودن، این اختصاص نداره به بالغین. اما کلمه رجل گفتن نه، این رجل انصراف داره به آدم بالغ، به غیر بالغ نمیان رجل، بینیم مرد. بنابراین اون رو هم به عنوان دلیل بر مسئله بلوغ ذکر کردم. یه شرط دیگه هم که باز جز شرایط مسلمه تقریبا تو فقه، این شرایط که الان تو این فهرست اول آوردم شرایط مسلمه که کسی تردید نکرده تو اینا، یه شرط دیگه عدالته، گفتن قاضی باید عادل باشه. حالا این نکته رو عرض کنم، ببینید این بحث عدالت تو کتاب‌های فقهی و تو رساله ها حتی جای تعریف شده‌ای به اون معنا نداره که مثلا یه جایی فقیه بیاد تعریف کنه عدالت چیه، چه عواملی باعث از بین رفتن عدالت میشه، اینا رو بحث کنه. بلکه هر وقت فقها ها به یک بحثی میرسن که شرطش عدالته، اونجا مثلا پرونده عدالت رو باز میکنن، بحث میکنن. مثلا میگن امام جماعت شرطش عدالته، بعد اونجا بحث میکنن عدالت چیه، با چه عواملی از بین میره و غیر. اینجا هم میتونه، مثلا خیلی ها تو کتاب قضا این بحث رو کردن، یعنی شما اگر برید تو کتاب های فقهی دنبال بحث عدالت بگردید که عدالت چیه، آیا مثلا فاعل صغیره عادله یا نه، اینو تو کتاب مثلا قضا پیدا میکنی. چرا؟ چون شرط قاضی و شرط شاهد اینه که عادل باشن، چون اینجا شرط عدالت مطرح میشه. به این مناسبت از عدالت صحبت کرد که ما هم تو کتاب قضا به همین مناسبت مفصل راجع به عدالت صحبت کردیم. و خب اینکه در قاضی عدالت شرطه شاید نیاز به توضیح نداشته باشه. خواهی یک قاضی است که خودش پایبند به موازین شرعی نیست، خب چطور ما به حکم او اعتماد کنیم؟ یا تا خوبی پایبند نیست، اصلا حلال و حرام براش مهم نیست، ولی ممکنه که حرامی رو بر حکمی رو به حرام انجام بده، این براش مهم نیست، اینکه پایبندی نداره که. بعد خب اینجا ما وارد شدیم، عدالت رو توضیح دادیم، گفتیم عدالت یک ملکه است و مقصود از عدالت اینه، حالا توضیح دادیم تو اونجا، که یک شخص در قبال مغریات متعارفه گرفتار گناه نمیشه. ولی ممکنه همین آقای عادل اگر اون مغریات خیلی قوی باشه گرفتار گناه میشه، معصوم نیست، عادله. یه وقتی یه کسی آمد پیش آقای بهاءالدینی گفت آقا میخوام یه صیغه طلاق بخونم. خب میدونید که شرط طلاق این استش که دو نفر شاهد عادل وجود داشته باشه. بعد یکی از آقایون که حالا شناخته شده هستند به آقای بهاءالدینی برگشت گفت آقا جاقا من خودم عادل نمیدونم. آقای بهاءالدینی اهل مجامله و اینا نبود، این آدم آدم خوبی هم هست، این بزرگوار، ایشون فهمود ما هم شما رو عادل نمیدونیم. اینو که گفت اون بنده خدا خب خیلی چیز شدیه، خب خواست از سر تواضع بگه من خودم عادل نمیدونم، منتظر نبود که مثلا بازم تصورش این بود که آقای بهاءالدینی میگه نه مثلا حضرت عالی عادلید فلانید، ایشون گفت نه ما هم شما رو عادل نمیدونم. بعد اون خیلی همچین چیز بود که عجب آجام چون تو جمع هم یه دفعه گفت میگرس کنم آقای بهاءالدینی از اهل مجاملات. بعد من به اون بنده خدا گفتم شما ناراحت نشو، تفسیری که آقای بهاءالدینی از عدالت داره بر غیر معصومین منطبق نیست. گفتم ایشون عدالت یه جوری معنا میکنه، یعنی مب تو ذهنشه، تو فقط بر معصومین منطبق میشه، خیلی سر چیز دید. اینه که گفتی به کمی ایشون آروم شد که حالا آقای بهاءالدینی بگه عادل نیستی یعنی چی. حالا به هر حال عدالت اینجوری نیست، عدالت اون نیست که حالا خدا رحمت کنه آقای بهاءالدینی یه جوری واقعا ایشون تفسیر میکرد و تو ذهنش بود که اصلا عدالت کسی که داره اصلا گناه انجام نمیده، اینجوری یه جوری که مثلا معصومه. ولی نه، عادل کسیه که در برابر مغریات متعارفی که دیگرانی که عادل نیستن گرفتار گناه میشن، این گناه گرفتار نمیشه، ملکه عدالت به این معناست. البته بعضی ها مثل آقای خویی و اینا که اصلا میگن ملکه رو ما نمیفهمیم یعنی چی و عدالت ملکه است دیگه چه صیغه‌ایه، اما عدالت همینه که این گناه انجام نمیده، ذات ترک گناه. ولی نه، ما اونجا توضیح دادیم که عدالت یه حالتی است برای روح، مثل شجاعت، مثل جود، اینا حالاتی است که برای روح حاصل میشه. عدالت هم یه همچین حالتی است، بله بروز بیرونیش اینه که گناه انجام نمیده، یعنی به صورت متعارف گناه کبیره انجام نمیده. ولی خب همین آقای عادل یا خانم عادله ممکنه در شرایط که خیلی وسوسه قوی باشه به قول معروف گناه انجام بده. البته روایاتی داریم، حالا اینم توی همین روایات بحث کردم من تو کتاب، اینا رو من میگم مراجعه بفرمایید کتابو ببینید، تو کتاب بحث کردم روایاتی داریم که میگه شخصی که مؤمنه موقعی که گناه میکنه ایمانش اون لحظه گناه ازش سلب میشه، ایمان اون لحظه گویا ازش دزدیده میشه، اون گناه رو مرتکب میشه. به هر حال ما توی این کتاب، کتاب قضاوت و قاضی، بحث عدالت رو مفصل توضیح دادیم و اونجا گفتیم که فاعل کبیره فاسقه، کسی که اصرار بر صغیره داشته باشه این فاسقه چون اصرار بر صغیره هم جز کبائره، اما ارتکاب صغائر منافاتی با عدالت نداره اگر اصرار بر صغیره نباشه. و بعد تو بحث، خب میدونید یه بحثی هست که میگن آقا منافی مروت انجام نباید بده عادل. ما اینو بحث کردیم، گفتیم منافی مروت منافاتی با عدالت ثبوتن نداره. منافی مروت یعنی یه چیزی که حرام نیست، ولی که در شأن این آقا نیست. مثال میزدن قدیمی ها تو کتاباشون هست که مثلا عالم دینی لباس نظامی بپوشه، مثلا مثلا تابع شرایط دیگه. مثلا تو جنگ این خیلی عادی شده بود دوران جنگ دفاع مقدس، خب خیلی از طلبه ها با لباس نظمی میرفتن، علما با لباس نظمی میرفتن، ولی در اون زمان ها مثلا مرسوم نبود. بود ما تو بحث خودش توضیح دادیم که منافی مروت این قادح به عدالت ثبوتن نیست. اشکالی که ممکنه پیدا بشه اشکال اثباتیه، یعنی ممکنه مردم که اینو میبینن بیا آقای از کجا معلوم ملتزم به احکام شرعی باشه، اینش ممکنه. یعنی در واقع رعایت مروت بحث اثباتیه، یک کسی که رعایت میکنه این ظاهرش اینه که پس آدم عادلیه، بحث اثباتیه. خب اینا شرایطی است که برای قاضی عرض کردم جزء مسلمات اجتهاد، بلوغ، عقل، ایمان، ذکوریت و عدالت. اما روایت نداریم، نه بله ببینید اینا سلام علیکم، اینا بحثشون اینه که کسی که خلاف یک شأنی که شأنش جایگاهش انجام میده، خب پس این معلومه که اون التزام رو به رعایت ضوابط و قواعد و موازین مثلا شرعی نداره. عرض کردم عمده حرف همینه که ما میگیم اگر هم این درست باشه بحث اثباتیه، این خب این کار حرام انجام نداده که، این یه کاری بوده که شرعا هیچ اشکال نداشته. حالا عرفن بده که مثلا این آقا این کارو میکنه، مثلا خدا رحمت کنه آش خلی پناه میگه مثلا یه روحانی تو خیابون ساندویچ دستش بگیره بخوره، مثلا این زشته مثلا، یا به قول یه آقای بزرگواری یه وقتی به طلبه ها گفته بود، گفته بود طلبه ها سوار دوچرخه بشید روحانی محمد، که این قبح دوچرخه سواری برای روحانیت از بین بره، چون مردم مثلا قبیح میدونستن. الان موتور مثلا عادی شده، یه زمانی موتور هم غیر عادی بود. خب اینو حرام که نیست موتور سواری برای روحانی یا مثلا دوچرخه سواری برای روحانی که حرمت شرعی که نداره که، ولی اینا رو میگفتن خلاف مروته، بعد میگفتن رعایت مروت لازمه. عرض کردم عمدتا دلیلی که میآورن همینه که آقا وقتی کسی ملتزم نیست به رعایت این شأن، از کجا معلوم که ملتزم باشه به احکام؟ ما که اونا رو خبر نداریم که مثلا این تو خلوتش چی کار میکنه. که عرض کردم این استدلال اگر تماما باشه ناظر به اثباته، که بالاخره مروت اگر رعایت شد ظاهرش اینه که این آدم آدم عادلیه که مثلا این چیزا رو رعایت میکنه، پس حتما در خلوتش رعایت گناهان هم میکنه و انجام نمیده، تو اگر حالا بپذیریم واسه ای تاکید میکنه. ولی بحث ثبوتی نیست، چون واقعا این که خلاف شرع انجام نداده، نه صغیره مرتکب شده نه کبیره ای رو. حالا تازه در صغیره اش هم ما میگیم غیر اصرارش و قادح به عدالت نیست.
اینطوری بلوغ هم قابل
که بله خب عرض کردم این
اثباته.
نه ببینید اون یه بحث دیگه میشه. اینا میگن روایاتی که میگه قاضی قرار دادم شخص مجتهد رو، عرض کردم مثل مشهوره و مقبوله و توقی، اینا انصراف داره از غیر بالغ. البته تو بعضی روایات کلمه رجل داره، خب میگن رجل اصلا شامل غیر بالغ نمیشه، این یه بحثشونه. یه بحث دیگه اینه که حتی اگه کلمه رجل هم نداشت انصراف داره، چون میگن وقتی میگه من اینو کسی که مثلا مجتهد دارم بر مقام قضا یک مقام به این عظمت نصب میکنم، این انصراف داره که شامل بچه نمیشه. عرض کردم نکته ای که تو ذهن اینا بوده این بوده که خب نابالغ، یعنی یه بچه‌ای که از در دیوار بالا میره، خب معلومه الان شارع بگه آقا من قرار دادم قضا رو، یعنی آقا اینو نمیگیره دیگه، این بچه‌ای که از در دیوار بالا میره. بعد گفتم برای همین اون مثال عرض کردم که اگر حالا اون بچه یکی مثل علامه هلی بود که مجتهد جامعه و شرایط بود و مثلا یه وضعیتی داشت که مردم منتظر بودن بالغ بشه ازش تقلید کنند، مثلا در این حد خلا دیگه. البته بچه ها واقعا فرق میکنن، حالا بله بله اون که چیز طبیعی عمومی بله، ولی به هر حال افراد هستن که به صورت غیر متعارف استعدادهایی دارن و یکی از اون استعدادها همین استعداد به قول شما هوش اجتماعیه. و خب از اون برشم ببینید این هوشی که حالا ما میگیم در حد انسان متعارفه دیگه، خب همین قضات متعارفی که مثلا حالا فرض کن مجتهد جامعه و شرایط هم باشن، به فرض ممکنه اینا هم در بعضی مسائل خیلی همچین باهوش به اون معنا نباشن، یه هوش متعارفی دارن. به هر حال این شرایط که عرض کردم، یعنی این شش تا شرط جزء شرایطیه که مسلمه تو فقه ما. حالا اگه خواستید ما این شرطا رو، من نمیخواستم الانم فقط اجمالی اشاره کردم، مثلا میبینید یه دونه اسلاید هم نیاوردم که روایت و آیه و اینا، اینها تو کتاب من نگاه کنید از صفحه 74 تا صفحه 120، یعنی نزدیک 50 صفحه تو کتاب توضیح دادم. اینجا بخوام بگم کلی بحثه، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. یه سری شرایط دیگه هم مطرحه که اینا اختلافیه. مثلا گفتن قاضی باید حافظه طبیعی داشته باشه، آدم فراموشکاری نباشه، قاضی باید رشد داشته باشه در مقابل سفه، سفیه نباشه، نه این آدم عاقل ها سفیه ها، فقط رشد نداره. گفتن قاضی باید آزاد باشه، بنده نمیتونه قاضی باشه، برده نمیتونه قاضی باشه، ولی مجتهد جامعه و شرایط ها. گفتن قاضی باید بینا باشه، نابینا نمیتونه قاضی باشه، مجتهد جامعه و شرایط همه شرایط داره فقط نابیناست. گفتن قدرت بر خواندن و نوشتن باید داشته باشه، اگر قدرت بر خواندن و نوشتن نداشته باشه نمیتونه قاضی باشه. این پنج تا شرط، حالا امروز دیر شد دیگه، من میخواستم اینا رو توضیح بدم. این پنج تا شرط محل اختلافه، بزرگانی از فقها پذیرفتن، مثلا شیخ طوسی بعضی از این شرایط یا همش رو تقریبا پذیرفته، و بزرگانی از فقها مثل محقق هلی رد کردن بعضی از این شرایط رو. امام بعضی ها رو پذیرفته، بعضی ها رو احتیاط کرده، بعضی ها رو اصلا مطرح نکرده، که حالا توضیحش بماند برای فردا. عرض کردم نسبت به اون شرایط اجتهاد، البته اجتهاد تقریبا بحثش رو گفتم، اما اگر اون بقیه شرایط رو مایلید که توضیح بدم، اون کتاب من هست، اونا آماده است، بحثشم من ابایی ندارم بگم، ولی نمیخواستم اون بحث رو وارد بشم. اما این شرایط رو حالا یه اشاره میکنم انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.